بسم الله الرحمن الرحیم. با وجود اینکه فاصله قابل توجهی از جلسه اول تا این جلسه پیش آمده، فکر میکنم انتظار غلطی نباشه که تکالیفی که جلسه اول دادیم رو ببینیم آیا کسانی هستند که انجام داده باشن و با خودشون آورده باشن یا نه. امتحانش که ضرر نداره، فوقش اینه که از بعضی تجلیل میکنه. شما فهمون جلسه اولتونه؟ حالا ما یه جلسه دیگه هم با اجازه شما اومده بودیم اینجا، بنابراین اونو ادامه داریم میدیم. خب حالا این انتظارمون در چه حدی قابل پیگیریه؟ شما بریافت. خب یه نفر دیگه. چند تا سوال بود خانم؟ چهار تا سوال. فکر میکنم دیگه کم کم شما رو باید به عنوان الگو معرفی کنه. بله، از این قسمت هیچ کسی. شما هم زحمت کشید. چرا همه کاغذاتون کوچیکه؟ خود سوال آوردین؟ پاسخاشم همه مقدار بوده. خب دیگه دو نفر دیگه. خب حالا لطف بکنن همین دو بزرگوار فعلا تا بعد بقیه بگردن ببینن شاید ترکیفشون یه جوابی آورده باشن. یادتونه که ابتدای جلسه قبل عرض کردم که باید فعال عمل بکنید و الا بالاخره ممکنه خیلی جلسمون هم شیک برگزار بشه و مثلا عکسش هم رو وبلاگ و سایت و ایناتون بذارن ولی استفاده قابل توجه نکن. چهار تا سوال رو بفهمون. سوال یک چی بود خانم؟
سوال یک
هم که به نظر
شما چه عواملی باعث فرهنگی
فرزندان و سطح فکری بالاتر از متوسط جامعه میتونه برامون باشه؟ احسن.
و
اینو فقط پاسخ تکلیف
هست.
بله،
بقیه‌اش
هم
قرار بود
فکر
کنید.
اون سوال های دیگه. بله، شما برای این جواب آوردین. خب شما همین سوال رو جواب آوردین. برای سلامتی این دو بزرگوار صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. حالا اگر دوست داشتیم که جلسه بعد که فاصلش هم خیلی نیست برای سلامتی شما هم صلوات بفرستیم، ببینید تکالیف این جلسه‌مون چیه. ما یکی از نکته هایی که گفتیم این بود که خوبه که خانواده هامون خانواده های فرهیخته ای باشن. گفتیم ملاک‌هایی وجود داره، خیلی تعریف نکردیم فرهیختگی رو. گفتیم خودتون الان اگر بخواید بگید یه خانواده فرهیخته است، بالاخره شما دوست دارین دامادتون فرهیخته باشه یا نباشه؟ لااقل در ظاهر که میخواییم باشه، حالا باطنشو خدا میتونه، در ظاهر میخواییم فرهیخته باشه. خب اون بنده خدا مادرش احتمالاً یا تو این جلسه یا توی جلسه دیگه همین بحث فرهیختگی رو شنیده، اونم دوست داره عروسش فرهیخته باشه. بودیم چی کار کنیم؟ این فرهیختگی چگونه حاصل می شود؟ شما پاسخهایی که به نظرتون رسیده چی هست؟ دستون درد. پس یک شد هدفمندی، یعنی اونایی که دارن یادداشت میکنن، چون اگه یادداشت میکنن حافظه هاشون قویه، تمام مطالب یک ساعت و نیمه رو میتونن بعدن برای همسرشون بگن، برای خواهرشون بگن، میتونن خلاصهشو یادداشت کنن برای ما بفرستن. اونا رو کاری نداری، خوش به حالشون، امیدواریم خدا حافظه قوی ترم بهشون بده. اونایی که دارن یادداشت میکنن الان اینو یادداشت کنن: راه‌های فرهیخته‌سازی خانواده و فرزندان. یه جمله‌ای رو جلسه قبل نگفتم، الان راجع به فرهیختگی این جمله رو اضافه کنم. یکی از عوامل پیشگیری از انحرافات و گاهی حتی اختلالات و در زندگی جاری افراد داشتن برچسب فرهیختگی است. جمله که خیلی پیچیده نبود، یعنی من چون امروز قرار بوده اینجا بیام و قرار بوده به عنوان یک کسی که حرفی برای زدن داره برای شما سخن بگم، وقتی صبح ماشین گرفتم خواستم بیام اینجا، دیگه سعی کردم پنیرای توی نون پنیری که دستم گرفتم که دیرم نشه برسونم خودمو تو ماشین این بنده خدا نریزه. چرا؟ چون پلو خودم میگم بابا شما آخر میخوایی بری برای چهار نفر صحبت کنی، بالاخره یه خورده خودتو جمع جور کن. ولی اگه قرار بود من بیام اینجا یه مقدار آجر بندازم بالا و شن و ماسه درست بکنم، احتمالا اگر پنیراشم میریخت میریخت دیگه. حالا ما که کثیف هستیم، حالا بزن ماشین دنم کثیف باشه. به همین تعبیر بنده عرض میکنم، حالا اگه لازم بود یه زمانی راجبی بحثم میکنیم توضیح می. من گمان میکنم بیش از آن چه که شما باید در احکام حجاب با فرزندتون کار کنید اونو کار کنید، بیش از این باید چادر برای خانواده شما یک نماد و یک فرهنگ باشه. یعنی بیش از این که من بگم الان اینجا اینو نوشته، هویت خانوادگی ما، شأن تو، کلاس کاری تو به این است. به یه معنای چادر یک فرهنگه که باعث می شود تو یه جاهایی نتونی بری، باعث می شود یه کارایی نتونی بکنی، باعث می شود تو محیط دانشگاه یه پیشنهادایی بهت نشه. ما دو تا همکلاسی داشتیم، اینا تقریبا از هفته دوم دوره ما، خیلی قبله ما، دوره لیسانس، تقریبا از هفته دوم این دوتا عاشق همدیگه شده بودن، پایان دوره لیسانس هم عروسی گرفتن. تقریبا خلاصه هر روم هم رفتیم دانشگاه، اینا داشتن تو این راه رو با هم راه می رفتن. یه نکته جالب اینه که این خانوم چادری بود، ولی از هفته دوم چادرشو تا میکرد میذاشت تو کلاس، میرفت با این آفسر میچرخید، بعد میومد چادرش سرش میکرد میرفت. یعنی خودش میفهمید که مثل این که اینجوری نمیشه این مسیر رو بره. یعنی شما گاهی باید به جای این که بعضی از نکته ها را بگید که طرف براش ملموس نیست، قابل درک نیست، شأنی ببخشید به فرزندتون. به یه تعبیری این رو ما در بحث هویت جنسی دختران خصوصا خیلی روش تأکید میکنیم. تو تربیت جنسی هم فایل های صوتیش توی فضای مجازی هست، اگه خواستید گوش بدید، همین بحث رو من اونجا دارم. هویت جنسی یعنی اعتبار بخشیدن به آنچه هستی. یعنی من تو را در یک موقعیتی تعریف میکنم حتی اگر تو در این موقعیت نیستی. یه ضرب المثل نیست، شما من میگم ببینم بقیه شما بلدی یا نه. میگن وقتی میفهمی کسی کچله مواظب باش، توی دعوا کلاگیسش نیفته. یعنی وقتی فهمیدی، وقتی نمیدونی که هیچی، وقتی فهمیدی، یعنی حتی وقتی فهمیدی دخترت یه پارو خطی کرد، یه مرحله ای از خط قرمز رو رد کرد، همیشه بهترین گزینه فریاد و جیغ و تقبیح نیست. شاید خیلی از اوقات بهترین گزینه تغافل باشه. بین تو جایگاهت پیش من پایین نیمده ها، تو هنوز همون زهرا جان منی ها، هنوز همون فاطمه جان منی ها. راجب شوهرم همین اتفاق میفته، بین خودمون باشه ها. یعنی اگر شما گفتی دیگه محسن آقا نیستی برا من، دیگه از چشم افتادی، خب اونم در مقابل میگه آب که از سر گذشت چه یه وجه چه چه. ولی وقتی شما متوجه شدید، تازه اینا ما رو زمانی که متوجه شدیم، زمانی که متوجه نشدیم هی بگیم راستش رو بگو، یعنی هنوز نمیدونم میخوام طرف رو دور از جونش آب لجن بکشم. وقتی میفهمم که دیگه هیچی، اولین کاری که میکنم زنگ میزنم باباش، زنگ میزنم مادرش. خب وقتی اعتبار یک شوهر را پیش پدر مادرش که همه فکر میکردن که ایشون چه فرد فرهیخته‌ایه، چقدر آدم متدینیه، چقدر خوبه، تسبیحاش چقدر مثلا سریع میچرخه، شما زنگ میزنی به باباش میگی میخوای عکسایی که براش تو گوشیش بوده برات بفرستم، عکسش هم گرفتم، خراب میکنی. هویت فرهیختگی به فرزندتون اعطا کنید. دخترم من امروز غذای ظهرم هم آماده کردم برای اینکه توی جلسه شرکت کنم و یه مطلب جدید یاد بگیرم برای اینکه سطح خانواده رو برم بالاتر، برای اینکه یه اتفاق نوعی در خانمون بیفته. این جملات رو بلد باشین، نه که به زهرام بگین زری، به فاطمه بگین فاتی. این فرهیختگی که نیست. فرهیختگی یعنی همیشه میگم زهرا جان، ریحان جان، عطیه سادات من. کلاس فرهیختگی به این است، شما وقتی فرهیخته شدید دیگه اسامی مردان خانواده به شکلی که دیگران به کار میبرن تو خانواده شما به کار نمیره. اینا رو نشانه صمیمیت نگیرید. من لزومی نداره برادر شوهرمو اینجوری صدا بزنم. این فرهیختگی نیست. فرهیختگی توش یک کلاس گفتاری داره. ما فرهیختگی را به قیمت کفشمون میبینیم. فرهیختگی به قیمت گفتار شماست. از نکته ای که گفتن نگذریم. پس مطلب اول که به ذهن بزرگوار رسیده بود این بود که ما برای فرهیختگی باید هدفمند حرکت کنیم، باید بدانیم میخوایم چیکار کنیم. من یه تجربه کوتاه ولی جالب دارم. یه بار در یک دبیرستان، حالا اون زمانی که متوسطه یک و دو نبود، در یک دبیرستانی گفتم هر کسی که وارد دبیرستان میشه لطفاً اجازه بدید که من یه گفتگوی با او داشته باشه. گفتن باش. یه تعداد سوال مشخص می‌پرسیدم که خیلی آموزنده بود برام. یعنی واقعاً فهمیدم که مخاطبای من در چه مراحلی طی می‌کنن. حالا اینجا که نپرسیدیم، شاید شما متفاوت باشید. یکی از سوالایی که من از همه اینا پرسیدم این بود: ببخشید برنامه تربیتیتون با توجه به این شرایطی که در جامعه جهانی و جامعه ایران و شرایط خانواده ها و اینا میبینید، برنامه تربیتیتون چیه؟ تقریبا در 80% موارد پدر اینجوری بود. برنامه تربیت خانم شما چیزی همراهتون هست؟ گاهی اوقات ایمار پدر بود. پدر یعنی کی؟ یعنی طراحی کننده، یعنی چشمنداز. وقتی پدر در 80% موارد هاج و واج نگاه میکنه، فکر میکنه باید یه چیزی میآورده، ببخشید مثلا برگه کم آوردیم تو پرونده، خبیه بقیهش معلومه دیگه. گاهی اوقات برخی از مادران یه فرمایشاتی داشتن، گاهی اوقات. برنامه تربیتی نداریم، میریم جلو دیگه، هرچه پیش آید. ببین اگر عروس خانواده، یعنی مثلا همسر داداش مادر، اگر عروس جدید خانواده محجوب تر بود، ماها محجوب تر میشیم. اگر بازتر بود، ماها بازتر میشیم. جاریامون مدل زندگیشون عوض شد، مدل زندگی ما عوض میشه. نشد، این یعنی بی برنامه. اگه به ما زنگ زدن گفتن امسال میریم شمال، میریم شمال. اگه زنگ زدن گفتن میریم جنوب، میریم جنوب. ما برنامه خودمون نداریم. جای مجانی بود همیشه میریم شرق. باید پول میدادیم هیچ وقت غرب نمیریم. برنامه نداریم. باید ببینیم جا کجا مجانی در میاد. بی برنامه است.
امسال خانم ریاضیتون فولکپی بیشتر میده، ما ریاضی بیشتر کار میکنیم. سال بعد معلم زیستتون بیشتر برنامه داره، ما بیشتر زیست کار میکنیم. خودمون که برنامه نداریم که. دومی که فرمودن محیط شاداب. فرهیختگی با شادابی احتمالاً چه ارتباطی داره؟ من شادابی رو اینجوری تعبیر کنم از فرمایش ایشون. شادابی برای حرکت، جنب و جوش، یادگیری. یعنی شما اگر فرزندتون متوسطه دوه، باید تا الان دو تا تقویم داشته باشید از نکته های مختلفی که در طول این سالها یاد گرفتید. بعد وقتی شما دخترتون میخواد بره خانه وقت، بهش میگید ببین این دو تا تقویم هستا، من کلی مطلب برات دارم. یه خانم میرم، خانم محمدزاده که توی همین مدارس بوده که کتاباش هم ممکنه بعضی دیده باشیم، اصلا ایشون پایه این چند جلد کتابش ماره همین جلسات دانش افزایی مدارس بوده، یادداشت میکرده بعد منظم کرده بعد کتابش کرده. شادابی در مرحله رشد. ببین وقتی شما گوشیتون رو عوض میکنید و این رو شادابی تعریف میکنید، تو اون فریختگی ایرادی وجود داره. مثل همون کفش هست دیگه. سومیشو که فرمودین چی بود خانم؟ یعنی مثبت نگری، یعنی نگاه تکریم کننده نسبت به اطرافیان. گاهی اوقات توی بعضی از این جلسات من میگم اینا رو یه گوشه یادداشت کنین، ببینید شما اینو کجا به بچه‌تون یاد دادین. این یکی از اون چیزایی که اون گوشه یادداشت کنین. شما نگاه تکریم کننده به فرزندتون رو کجا یاد دادین که پسرم، دخترم، نگاهت نگاه همراه با تکریم باشه، نه همراه با تحقیر. یه خانومی از اون ته مثلا دستشون رو بلند میکنن میگن آقا کاش که اینو مادر شوهر منم بلد بود، چون شوهر من یکی از ویژگی‌هاش اینه که تکریم نمیکنه، نمیگم حالا تحقیر میکنه، هیچ اشکال نه، دیر نشده. شما دو تا پسر دارین؟ دو تا فرزند دارین؟ یا چهار تا فرزند دارین؟ چهار تا نسل مسئولیتش با شماست. شما به اینا یاد بدین. نگاه تکریم کننده. ما این از جمله طلایی هست. این جمله طلایی رو به هر رنگی می نویسید ولی طلایی بخوانید. ما در مسیر زندگی خودمان را معطله هیچ کس نمیکن. خانمی که میگه مادر شوهرم اینجور، خودشو معطل مادر شوهر کرده. خانمی که میگه آخه خواهر شوهرم اینجور، خودشو معطل خواهر شوهر کرده. دیگه خواهر و مادر خودتون که حتما ایرادی ندارن. ولی حتی اگر کسی گفت شوهرم اینجور، تهیه تهش اینه که شما میگید پدر خانواده درست عمل نمیکنه. خیلی خوب، شما یه دور زندگی داری. یه شعری بود میگفت عرصه زندگی عرصه. آها، حالا من اینو با اجازه شاعر عوض کردم، گفتم زندگی عرصه یک بار هنرمندی ماست. خدا میخواد به شما 80 سال عمر بده. پایان 80 سالگی یه معدل میگیرن. خب حالا 20 سالشو میگیم در غفلت، فرض کنیم هیچم نخوابیدیم، 60 سال. تو این 60 سال من 50 سالش معطل بودم که همسرم یه تغییری بکنه تا من از فردا زندگی رو زیر رو کنم. همسرم معطل بود که من یه تغییری بکنم. دیشب یه مشاوره‌ای داشتیم، هر چی ما صحبت میکردیم اون شوهر خانواده میگفت من تا ایشون تن. میگم آقا اصلا شما تغییر ایشون چی کار داری؟ شما بخش خودت و سهم من تا ایشون تغییر نکنم دلیم. خب بشینیم با هم دیگه ببینیم کی تغییر میکنه. خودتون رو معطل مدرسه نکنید. مدرسه رو میشه عوض کرد. نشین بگو من یاد میدن دیگه، من اعتماد کردم این خانومی که اینجا هست، اصلا این معلم امسالشون واقعا.
برای فرهیخته سازی محیط خانواده شما قدم های بلند بردارید.
اتفاقا اونایتون که خیلی خوب این قدم ها رو برمیدارین، سنگ های بزرگتری را گاهی شوهر، گاهی خانواده خودتون، گاهی خانواده شوهر جلوتون میذارن. خیالتون راحت، اصلا آماده باشی، آماده باشی. همینه دیگه، زندگی همین. خانم شما چه نکته ای در موضوع فرهیختگی به نظرتون رسید که کمک کنه؟ بله.
ما فرهیختگی را مساوی مدرک میگیریم؟
نه.
نه. ولی فرهیختگی از نشانه هایش تلاش علمی هست. پس مادر باید کتاب دستت بگیری. ما فرهیختگی را فقط به با کلاس بودن دوستاتون نمیدونیم. شما میگین من دوتا دوست دارم کاشاسی ارشدن، ما خیلی فارغ فرهیخته. نه، ولی نوع معاشرت ها نشانه فرهیختگی هست. یعنی اینکه شما از بین 15 تا یا 20 تا مادر همکلاسی های فرزندتون با کدوماشون مأنوس دارید، این نشانه فرهیختگی هست. دیدین تو بعضی از مهمونی ها وقتی وارد میشین، مثلا یه گوشه ای میگه ملیه بیا اینجا، بیا اینجا، هره کره مسخره بازی، دلقک بازی، میوه پرت میکنن مثلا. خیلی فرق میکنه تا وقتی شما میرین با وجود سن و سالتون که ممکنه مثلا جزو پیرزنان فامیل نباشین، ولی شما رو دعوت میکنم بیه قسمتی. هم صحبتای شما کیان؟ این فرمایش ایشون اینه، دقت کنین، میگه میدونی دختر من با کی هم صحبت میشه؟ وقتی میبینه من با غیر فرهیخته های فامیل هم صحبتم، اونم با غیر هم فرهیخته های فامیله. جلسه و تعداد ساعت حضور شما نشانه فرهیختگی نیست، ولی اینکه الان اون مادری که اینجا نیست داره چی کار میکنه میتونه نشانه فرهیختگی باشه. باشه اینجا نباش، ولی در تلاش رشد آموختن جدید باش از هر طریقی که میتوانی. ولی اگر بچه ها دیدن شما برای جلسات دانش افزایی مدرسه ارزش قائلید، میخواید یاد بگیرید، یادداشت میکنید، شب همسرتون که تشمی میارن میگید آقا رضا، حالا بچه ها تو اتاق نه یا میشنون یا در حال عبورن، آقا رضا امروز چند تا مطلب جالب متوجه شدم، میخوام برای شما بگم. یکیشو همون بود که اسمس کردم، آن خیار بخر بیار. نه بابا، اینا که اسمس های خانواده فرهیخته نیست، یعنی یه دونه گاهی مثلا تازه همین خیار بخر بیارم میشود با جملات فرهیخته تری به کار برد. کجاست همسرتون؟ فرستادمش ماسک بگیره بیاد. چه فرقی کرد با دربون خونه؟ ادبیات ما فرهیختگی ماست. یکیش همونی بود که برات فرستادم برای موفقیت فرزندانمان معطل هیچ کس نمیشویم. اگر یه نفری گفت آقا اصلا شوهر من تو این باغا نیست، خب بعضی از آقایونم همین جوری میگن آقا خانوم من تو این باغا نیست، خدا در تخت رو هم جور کرده دیگه، یکی شوهرش تو باغ نیست، یکی خانومش. اونی که تو باغه لطفاً کار کنه. شما تو باغی؟ شما فعال باش. شما جنس گفتارتو با همسرت عوض کن. تو بعضی از نشستای خانوادگی شما نگاه میکنید میبینید آقا نشسته، خانم نشسته. ببین من میخوام بچه‌م فرهیخته باشه، ولی ببین تیپ کار خودم چیه. مثلا من نشستم، یهو شوهرم میخنده میگه اینو کی برات فرستاده؟
تو فامیل نشستیم ما شوهر به خانم میگه اینو کی برات فرسته، دو تایی سرشو تو گوشی بود، تو مهمون نشستم برام از یه چیزایی. بعد بچه میگم عزیزم شما این واقعا این رفتار در شأن خانواده ما نیست، فرهیختگی رو از خود آغاز میکنیم. چجوری؟ تلاش باید کرد، باید تلاش کرد، یه خورده دست به کتاب، یه خورده فایل‌های صوتی، یه خورده مشورت، یه خوردم زحمت. خدا رحمت کنه شهید مطهری میگه حجاب محدودیت نیست، نه محدودیت هم هست، با اجازه استاد محدودیت هم هست. خب سخته دیگه، خب چکارش کنم، سخته دیگه. اجازه بدید که تا اینجا یه توقفی بکنیم. من اون سه تا سوال دیگر رو که بنا بود بهش فکر بکنیم الان طرح نکنم، که اونهایی که تازه به جمع ما ملحق شدن احساس نکنن که وای چقدر ما ضرر کردیم جلسه اولو نبودیم، و بعد انشالله به اونها هم میپردازیم. خستگیتون در بره انشالله با تقدیم صلواتی به حضرت صدیقه سلام الله علیه. من اینی که یادم اینه که ما رسیدیم به گام‌های درونی. اگر شما چیز دیگه یادتونه بفرمایید. آخرین یادداشتتون چیه؟ نه واقعا شما رو من با من الگو معرفی میکنم. خب رسیدیم به گام‌های درونی. لطفاً از این راه رو به انتها، کسانی که در جلسه قبل تشریف داشتن و این قسمت، کسانی که در جلسه قبل تشریف داشتن، برای که ما بفهمیم که چی گفتیم، یه چند تا از نکته های مهم گفته شده در جلسه قبل رو بگن تا ما مختصات خودمون رو پیدا کنیم، بفهمیم که این حرفا رو کجا میخوایم سوار کنیم. عنوان بحث چی بوده؟ این جلویی ها جواب ندن الان. عقب. بله؟ اگه عنوان بحثم ندونین چی بوده که دیگه، نه اونایی که عقب نشستن، جلویی ها که اومدن جلو نشستن، داوطلب پاسخ هم. بله خانواده آرامتر یعنی چی؟ یعنی خانواده ممکنه گاهی، بله ممکنه، این مهارت ها یعنی همه مشکلات زندگی ما رو حل میکنه. بله جواب نه، ما مدیریت بهتری را میآموزیم برای اینکه خانواده آرامتری داشته باشیم. خب چند تا از نکته هایی که یادداشت کردین از جلسه قبل بگیم. دیگه چی گفتیم بقیه؟ تو در نیفته. به یه تعبیری گفتیم خط ترمز فرزند ما گاهی جلوتر از ما قرار میگیره اگر شما لب در وایسیم. گام های درونی میگیم ما میخوایم با بچه هامون خوب صحبت کنیم، میخوایم با بچه هامون خوب ارتباط برقرار کنیم. قبل از این که من وارد عرصه گفتگوی موفق بشم، باید مراقب نیازهای خودم باشم. یعنی چی؟ بله بفهم یعنی چی؟ بله
چی دوست داره درست کنیم، اول نیاز
ولی ما اینو نمیگیم. یه حرف دیگه است. بفهم. اینو نمیگیم. میدونید در واقع اون نیازی که داریم میگیم کمک کننده یه به مسیر گفتگوی با فرزنده. دوتا مثالی که شما بزرگواران داشتیم بیشتر متوجه خودم بود، یعنی تأمین نیازهای خودم. ببینید مثلا ما الان میخوایم صحبت کنیم یا اون نیاز داره به گفتگو با ما؟ میدونی گاهی اوقات مثلا من الان دوست دارم حرف بزنم با شوهرم. میدونی آقایون تقریبا در شبانه روز حدود 3 تا 4 هزار کلمه صحبت میکنن به طور متوسط. حالا یکی از تحقیقات اینو میگه. خانم‌ها چقدر صحبت میکنن در شبانه روز؟ خوبه، عددتون خیلی پرت نبود. بین 21,000 تا حدود مثلا 24,000. حالا وقتی آقایون دچار استرس میشن میزان حرف زدنشون بیشتر میشه کمتر؟ به قول ماها میرن توی قارشون. بعضی از همسران هستن همیشه تو قارن، خب اون هیچ، ولی میرن تو خواب. آقایون خانوما وقتی استرسشون بیشتر میشه چیکار میکنن؟ تا 40,000 میرسه. یعنی آقا به 1,000 تقلیل پیدا میکنه، خانم تا حدود 40,000 کلمه صحبت. حالا همسر بزرگوارتون تشریف بودن منزل، چه خبر؟ سلامتی. دیگه چه خبر؟ بازم سلامتی. سوال، حالا واقعا او باید احساس کنه که مثلا خیلی دوست داره صحبت کنه؟ حالا ظاهرا که اینجوری الان نیست. حالا چیکار کنیم؟ من هی میرم میام، هی چه خبره، هی چه خبر. بعد چند وقتم خسته میشم، دعوام میشه که تو چرا حرف نمیزنی، تو چرا خبر نمیدی، چرا اطلاعات نمیدی، همه اطلاعات من میدم. فرزند من میاد میشینه، دخترم دوست نداری تعریف کنی امروز چه اتفاقی افتاد؟ نه اصلا دوست ندارم. راستی زهره چی کار کرد امروز؟ کار خاصی نکرد. بابا دیگه از پشت کوه هم اومده باشه، خب میفهمه دیگه بعد چند سال زندگی با شما، شما میخوای ازش اطلاعات بگیری. گاهی اوقات شما یه سرویسی میدهید، اما واقعیت اینه که طرف مقابل شما احساس نمی‌کنه شما دارید محبت می‌کنید، احساس می‌کنه شما محبت می‌خواهید. ما گاهی اوقات حواسمون به این نیازمون نیست، بعد توقعمون از فرد مقابل دچار اختلال میشه. روی چی اثر می‌ذاره؟ روی آفرین، روی ارتباط ما اثر میذاره، رو جنس گفتگوی ما اثر میذاره. یه سوالی جوابش همتون یکسان میگید قاعدتا، مگه کسی استثنا جواب بده؟ وقتی شوهر شما متوجه بشه که شما سوالاتتون، ابراز محبتتون، چای آوردنتون، انار دون کندنتون، همه اینا به خاطر اینه که ازش اطلاعات بگیرید، اطلاعات را میدهد یا بیشتر امساک میکنه؟ من وقتی متوجه این نیاز درونی خودم باشم خطا نمیرم، یعنی میفهمم که این مدل جواب نمیده. شما میخواهید اولین نفری باشید. اینا گاهی اوقات برای ماها غریبه میشه، البته قطعا بعضی شماها میگید نه ما هم یه همچی تجربیاتی داریم ها، ولی گاهی ما مثلا فهم کنیم اینا دیگه ما رو الان که نیست. دانشجو در سال اول دانشجوییش یه آفسری بودش، در سال اول دانشجوییش مورد مراجعه چند تا دختر خانم قرار میگیره. یکی از این دختر خانم ها اصرار پیگیر که اصلا من عاشقم، شیفتم، اصلا نمیدونم شما که میری نماز خونه من به شما میام نماز خونه، وقتی میری بوفه من میام بوفه، من اصلا کلاس هایی که شما شرکت میکنی میام اضافه میشه. دیگه در اوج محبت. خب اولین کسی که در جریان قرار میگیرد که این دختر خانم اینجوری پیگیر شده برای این آقا پسر، مادر پسر. تحصیلات ویژه‌ای هم نداشته، روانشناسی هم نخونده بود. البته من میدونم که تو جلسات دانش افزای مدارس شرکت میکرده از قبل از تولد فرزندش. این مادر ارتباط را جوری برقرار کرده که اولین نفر اینه که میفهمه چی شده. خیلی اتفاق مهمیه. گاهی اوقات شما بعد از 5 سال آشنایی، حالا دیگه بعضیاش از ماها انشالله دوره، یه خانومی میگفتن یه رو در خونمون زدن، من میخواستم برای پسرم برم خواستگاری، در خونمون رو زدن، گفتن ببخشید این نوتون رو تحویل بگیرید ما رو خسته کرده، میخواست بره تازه براش خواستگاری. چرا میگیم حواستون به مدل خودتون و نیازهای خودتون باشه؟ به خاطر اینکه فاصله ایجاد میشه، بعد اطلاعات دست در میره مادر. اولین نفر اگه نبودی سوختی، دخترته دیگه. شما میگی گاهی ارتباطش با من خیلی تنظیم با پدرش، خیلی خوب ما والدین رو یکی حساب میکنیم، میگیم اگر پدر یا مادر اولین نفر نبودن سوختیم، خوبه دیگه، اینم یک تسامحی. ولی شما مادری همه جیک و پوکش رو باید بفهمی، نه اینکه دخترم بیا بشین چشم مادر دکمه رو بزنم همه اطلاعات تو بگو. نمیشه که، نمیگه. بعدم شما سال اولی که رفته راهنمایی یه گوشی براش خریدی، انقدر امکانات داره، چون فکر میکردم یه نوع فرهیختگیه، جاری مینا برای بچه هاشون گرفته بودن، همه اینجوری راه میرفتن. دختر من آخه واقعا عقده‌ای نمیشه آقا، گرفته دیگه، تموم شده دیگه. اغلب اوقات افرادی که شروع میکنن صحبت کنن نمیخوان مشورت کنن، بیشتر میخوان حرف بزنن. شما ها به یکی از خاله هاتون کمتر زنگ میزنید، برای اینکه هر موقع زنگ میزنید اون حرف میزنه. با من زنگ زده بودم حال تو بپرسم، یه درد دلی هم بکنم، یه جمله‌ای بگم. و آیا دختر شما وقتی الان ازش بپرسیم بگیم عزیزم وقتی میخوای با مامان صحبت کنی چه اتفاقی میفته؟ میگه من یه جمله میگم مامان یه روب صحبت میکنه، دوباره من یه جمله میگم مامان یه روب صحبت میکنه، گاهی اوقات همون یه جمله که گفتم مامان 3 روز صحبت میکنه، نصیحت میکنه، توصیه میکنه، راهنمایی میکنه، بزرگتری میکنه. گاهی اوقات هم افراد واقعا سوال دارن، میام میپرسن. اون جور موقع ها ما نباید خلاصه عنان از کف بدهیم. حالا الان شما ها خیلی خوب گوش بدین، خب من که نباید 3 ساعت صحبت کنم که. این جمله رو یادداشت کنین، این طلای قرمزه مثلا، تا یه نمونه براتون بگم جالبه. از گوش فعال باشیم یعنی چی باشیم؟ یعنی چه جوری باشیم؟ یعنی چه ریختی باشیم؟ خب یعنی خوب گوش بدیم، و که خوب بود ولی یه خود بهتر میگیم. در بین صحبتاش سریع اظهار نظر نکنیم. 1 2 واکنش های خوب نشون بدیم، واکنش های خوب، سریع تکون بدیم، لبخندی بزنیم، حرکت مناسبی. 3 سعی کنیم از نگاه او نگاه کنیم، بدون اینکه این بدون اینکهش مهمه ها، بدون اینکه تایید کنیم یا تکذیب کنیم. من از نگاه او که نگاه میکنم میبینم واقعا جالبه، اینجوری اذیت کردن معلم چقدر به اینا مزه داده، دارن میخندن. یعنی واقعا خودمون هرچی فکر کردی به ذهنمون این نمیرسیده، ولی من الان نه تایید میکنم نه تکذیب، دارم خوب گوش میدم. اگه الان خوب گوش دادی فردا میاد میگه فلان دوستم اینو اوورده یواشکی اینجوری کرده گذاشته تو کیفم اینجوری شده. خوب گوش میدم. واکنشا باید حساب شده باشه، با برنامه واکنش نشون میدم. دختر من گفت بابا جان یکی از دوستان به مناسبت تولدم یواشکی برام کادو آورده، منم میخوام یواشکی براش کادو ببرم. گفتم خب اگه یواشکی میخوای ببری پس اینو کادوش نکن، چون اگه کسی ببینه فکر میکنه کادو آوردی معلوم میشه. خب حالا امیدوارم مسئولین مدرسه دختر من اینجا نباشه. خب این که اتفاق افتاد، کار دومش این بود که فانی باف درست میکرد، میگه من اینا رو میخوام برم بچه‌ها بفروشم. اطلاعات داد به من که من چند بفروشم. گفت بابا جان مثلا یه دستمند رو چند بفروشم؟ گفتم حداقل 15 تومن خوبه. این الان من دارم نگاه اون نگاه میکنم، ولی تی ذهنم چیه؟ تی ذهنم اینه که این کار رو الان مدرسه مچتو بگیره چه اتفاق میفته. البته من یه ایده ای دارم، شاید با ایده شما متفاوت باشه. من معتقدم اگه بچه‌ای تا پایان راهنمایی همیشه نمره انضباطش 20 باشه یه ایرادی وجود داره، یا الکی بهش نمره دادن یا بچه مشکل داره. خب ولی حالا اینکه چرا نمرش کم شده مهمه. گفتم که خب اینو که حداقل 15 باید بفروشی. رفت یه لیستی تهیه کرد، دستبند و این میفروشم، نمیدونم مثلا انگشتر رو اینجوری میفروشم. گفتم خب حالا اگه ما اینو تو مدرسه بفروشیم بعد مدرسه ببینه شما دارین پول به هم میدین و مثلا اینا رد و بدل میشه، اون نه یه جوری میکنیم که کسی متوجه نشه. من صبر میکنم، دلم شور میزنه فردا مچشو بگیرن بگن کارا چیه تو مدرسه ها، ولی صبر. یه چند رو گذشت و اومد گفتش که این 500 رو به من داده، مثلا من بهش انگشتر دادم. گفتم خب آقا جونی که پول نمیتونه مدرسه بیاره. خلاصه خستتون نگم، ما یه پروژه‌ای طی کردیم تا این خرید و فروش و اینجوری تبادل مالی کردن در محیط مدرسه از ذهن او بیفته، ولی مثلا فانی باف همچنان علاقمند باشه براش وقت بذاره. نمیدونم اگه تو فامیل خواست این کارو بکنه با پدر یا مادر بچه هایی که میخواد این تبادل رو بکنه، که حالا رو هر حسابی او ذهنش به این طرف رفته. من گوش فعال بودم، دو هفتم باهاش همراهی کردم تا تونستم داستانو جمع کنم. نه ایرادی الان من فکر میکنم به بچه‌م متوجهه، یه تجربه مالی بوده فکر کرده این کارو بکنه. حالا خبر نداره که مثلا ما هم بچه بودیم تو مدرسه، یادمه که مثلا برگایی که از درخت ها میفتاد اونایش که خراب نبود و بچه‌ها تای باغ مثلا میومدن میفروختن. من براش اون رو تعریف نمیکنم که تشویق کنم و تایید کنم، ولی در مقابلش نمیستم. به خاطر همین اطلاعات دقیق او را راجع به دوستانش دارم. یه مثال زدم برای اینکه ممکنه از این چیزا خب فلش قایم کردن که کاری نداره که، اون بذاره تو جیبش، این که دیگه اتفاقی نمیفته تاموش. تو خونم که میاد در میبنده، مامان من درس دارم لطفا اگه میخواد بیاد تو اتاق من مثلا ده بزنه، خیلی خب منم تایید میکنم تاموش. بعد تفاوت این صفحه با صفحه قبلی در چیه؟ این حرکت انگشته دیگه رو کامپیوتر یه اینجوری میکنه شما که درس دادی تاموش. چاره ای نیست، گوش فعال بودن یه خورده آدم باید خودشو کنترل کنه. من باید الان خوب بشنوم تا اگه یه روزی یه کسی در کوچه در محله در ماشین به دختر من گفتش که من چنین نظری دارم یا چنین شماره ای دارم، دخترم بیاد بگه که بابا جا یه نفر من شماره داده، این یعنی الان باید چیکارش کنم، چی بگم چی نگم چیکار کنم. من باید این مسیر رو درست طی کنم. این مغایرتی با جایگاه و اقتدار یک مادر و پدر نداره. جواب شما چیه؟ یه خود بهتر یه واژه دیگه باید بکنم. قاضی نباشیم کمک میکنه. همدلی خوبه. نزدیک شدی. رابطه خوب ما معمولا فرض میگیریم اون مامانش هم دیگه رابطه خوب دیگه با من نه رابطه خوبی داشته باشه دیگه مهربان تر از مادر مثلا گاهی نداره دیگه رابطه خوب زحمت میخواد و تلاش کنه دیرو بعد از ظهر از محل کارم زنگ زدم گفتم که پسرم رسیده مثلا از مدرسه گفتن بله گوشی رو بدین باهاش آقا سید تا اجازه میفرمایید ما چهارشنبه بعد از ظهر میخوام یه قراری بذاریم برای استخر من میخوام یکی دو تا دوستان بگم بیان از دوستای خودمون مشترک مثلا از فامیل گفتم همه مهمون آقا سید تاهاییم خوبه بله بعد وقتی من شب میرم خونه چه اتفاقی میفته؟ میگه بابا جان اینا رو من انجام دادم این کارا رو کردم ها. رابطه برنامه میخواد وقت گذاری میخواد ما طراحی کنم فکر کنم این هفته چه چیزی به رابطه ما کمک میکنه حالا شما فرض بفرمایید که برادر من در این زمینه همراه خوبی برای من نبود. من خودم معطل اونه میکنم. فرض بگیرید مادر یک فرزند یا پدر یک فرزندی همراه خوبی با شما نبود. رابطه‌ای که شما میخواید با او تنظیم بکنید خوبه که یک همسر خوبه که یک پدر بزرگ و مادر بزرگ با ما همراه باشن. ولی هم نبودن. این رابطه که الان مربوط به اونا نیست. شما خودت باید برای این رابطه طراحی کنی. گاهی اوقات بعضی از مادران تمام رابطهشون با فرزندشون همین هست. درستو خوندی؟ خوابت دیر شد؟ بود سرویست اومد. ها؟ غیر از اینه؟ بله حالا یه نفر میگه لباساتم اتو کردم گذاشتم. شالشم من میندازم گردنش. قدشم من بلندتر شده ولی شالشم من میندازم. بیا این روسریتم از اینجا پیدا کردن فقط سرویس میدم بشین سر درس من از تو هیچی نمیخوام هیچی از دادم فقط درس بخوام. یک حرف کاملا غلط کاملا غلط نه تنها ارتباط ما رو خراب میکنه چون این ارتباط نیست، این ارتباط تو دور از جون شما با کارگر خونم میشه داشت، همه کاراشو انجام بده دیگه، فقط بهش سرویس بده، میوه‌شم براش پوست کنه. ما مسیری لازم داریم که اثرات تربیتی بگذاریم، جذابیت های شخصیتی داشته باشیم. رابطه این پیوند هاست. شما نگو بچه من این مدلیه، شوهر من این مدلیه، بالاخره الان هستن، این شوهر منه، اینم بچه منه، اینم عروس منه، اینم داماد منه. برقراری یک رابطه منطقی زحمت داره. یه جلسه نسبتا خوبی داشتیم چند جلسه بود توی یکی از مؤسسات، به من گفتن که یه مادری هستن این مشکلات دارن. گفتم اون جلسات به درد ایشون میخوره، اجازه گرفتم از اون مؤسسه، گفتم اگه اجازه بدین ایشون بیان شرکت کنن. گفتن باش. جلسه اول نیومدن. جلسه دوم گفتن یه مشکلی پیش اومده، نمیاد. جلسه پایانی که جلسه دوم بود گفتن که امروز مادرم میخواستن برن کفش بخرن، من لازم بوده باهاشون برم. من در جریان زندگیشون هستم که چقدر به هم ریخته است دیگه الان. بالاخره آدم کفش میخواد بگیره. کفش که مهمتره تربیته. تازه وقتی ارتباط برقرار شد چقدر من به نتیجه میرسم یا نمیرسم. گاهی من تو همون خط ارتباط لنگم. یکی از شاهکارهای رابطه مطلوب با اعضای خانواده داشتنه شبکه حمایتی امنه. لطفا همه یادداشت کنید. رازداری یکی از این شاخصه هاست. یه خود بهتر. لااقل سریع قضاوت نمیشن. گاهی اوقات لازم آدم قضاوت بکنه. شبکه حمایتی هم یعنی یه دونه کافی نیست. شبکه حمایتی هم یعنی یک عقبه ای باید وجود داشته باشه. مادرانی که یه خوب خاطر یه اشتباه عمه کل خانواده پدر رو حذف میکنن، در واقع بخشی از شبکه حمایتی هم را از بین میبرن. پدرانی که به خاطر یک رقابت با برادر همسر کل خانواده همسر را تخته میکنند، یه بخشی از شبکه حمایتی هم را بین میبرن. توی اینا ممکنه ماها مقصر باشیم، ما همیشه هم مثلا اینجوری نیست که ما بی تقصیریم، فقط اون دوتا با هم دارن رقابت میکنن. بالاخره این خانوم هم مؤثره در این که شوهرش احساس رقابت کنه با برادرش، یا متقابلا در ارتباطی که باید. یکی از چیزایی که به دختراتون باید یاد بدین توی ایام آغاز زندگی مشترکشون که اینو با شوهرشون هم صحبت کنن، توافق کنن بر سر این، اینه که در زندگی مشترک خصوصا اوائل زندگی هر کسی باید مدیریت ارتباط همسرش رو با خانواده خودش بر عهده بگیره. یعنی دختر خانم باید جوری مدیریت کنه که جایگاه پسر در خانواده، در خانواده خودش جایگاه مطلوب و درستی باشه. پسر باید جوری مدیریت کنه که این عروس وقتی وارد میشه بالاخره به میزان لازم بهره و چهچه بکنن. نباید پسر وقتی میره خونه مامانش اینا بره رقوش مادر، بره صحبت با پدر، بعد عروس اونجا بگرده ببینه کجا خودشو معطل کنه و سرگرم کنه. متقابلا خیلی مهمه که حتی اگر شما مادر زن خوبی بودید، هر چقدر شما به دامادتون سرویس بدید یا مراقب باشید یا پذیرایی بکنید، باید دختر شما خصوصا در چند سال اول زندگی در خانه شما او مسئول اداره شوهرش باشه. عزیزم الان مثلا خوبه بری استراحت کنی، الان خوبه این کار، اگه الان مثلث رفته با هم بریم مثلا بیرون بچرخیم، الان چیزی میخوای چی؟ مراقبت باید بکنه و مدیریت کنه. داداش من این ویژگی ها رو داره، پدرم ویژگی ها رو داره، یکی از موضوعات صحبتی که میتونی با مادر من داشته باشی در این موضوع کمک کنه برای برقراری ارتباط. شبکه حمایتی امن یعنی وقتی شما با مدرسه صحبت میکنید فردا صبح معلم کچکش با دختر شما راه نره. بابا من به شما تعریف کردم این مشکل رو دارم بخاطر اینکه کمکم کنی. و وقتی مدرسه با شما صحبت میکنه شما بعد از ظهر دم در اینجوری آماده نباشید که وقتی رسید این شبکه حمایتی امن رو از بین میبره. معلم رازدار باید باشه و مشاور، و مادر و پدر رازدار باید باشن. با اون مثالی که در اول زدم، گاهی اوقات بعضی از این رازها را هیچ وقت هیچ کس نباید متوجه بشه. حالا شما متوجه شدید که مثلا پسر همسایه یه زنگی بهش زده و توانستید داستان رو مدیریت کنید، خب این راز باید بمونه. حالا چون من حرفی ندارم با مشاور مدرسه بزنم، چه لزومی داره اینو بگم؟ یه موقع شما میگید من الان باید کمک بگیرم، خصوصا در مواردی که آبروه و فرد احساس میکنه آبروش میره. حالا یه موقع دفتر نقاشی شما میمونه، اون که آبروزی نداره، حالا یه دفتر دیگه. ولی وقتی یه موضوع اینجوریه و به شما طرح میکنه، شما نباید یه احساس وظیفه کنید خیلی خوب حالا دارم برات بابات بیاد. نه، شما میتوانید این جمله رو بگید. من خودم گاهی در مشاوره ها اینجوری عرض میکنم، مثلا میگم ببین خانم یا آقا، ببین این موضوع رو من نمیتونم به عنوان مشاوره حل کنم، لازمه یکی از اعضای خانواده شما در جریان قرار بگیره. هر کسی رو شما مناسب تر میدانید بگید بیاد من باهاش صحبت کنم، من کمک میکنم. ولی یه نفر باید حتما کمک کنه. گاهی شما باید به دخترتون بگید یا به پسرتون بگید که ببین پسرم، این موضوع موضوعیه که لازمه با پدر طرح بشه. اگه گفت نه من اصلا نمیخوام پدر بفهمن، میگی خب ببین من الان نمیتونم اینو تنهایی مدیریت کنم، اگر میخوای پدر متوجه نشن خودت بگرد یه فرد دیگه پیدا کن به من بگو که من میتونم با او گفتگو کنم و این مشکل حل کنیم. گاهی فاصله بین پسر و پدر یا دختر با پدر زیاده، پدر گزینه خوبی نیست، من پدر را درگیر نمیتونم بکنم. اگر یه پدر آرامی بود که میتونست حرف رو نگه داره، گاهی لازم من بهش بگم ولی به خاطر اینکه با شما نباید طرح بشه، من مثلا این موضوع رو فکر کردم مثلا با داییش طرح کنیم یا با معلمش طرح کنیم اینجوری. ولی پدر رازدار، پدری که تا عصبانی میشه رو میکنه نباید براش گفت، پدری که جنبه زیادی نداره آخرش یه روز اینو به قول کلمه بعدش بالاخره این زهر رو یه باری میریزه، نباید براش گفت، چون اینجا تمام اون شبکه حمایتی از بین میره. این تو دنیا شمای مادر رو انتخاب کرده بود برای اینکه این اسرار رو به شما بگه، خراب کردی. چند نفرتون فکر میکنین خیلی راز نگه داری؟ میشه اینا که این فکر رو میکنن بلندشن وایسن؟ ببینیم چند نفرن. اونایی که فهم کنن خیلی راز نگه دارن کلن دیگه، راجب همسرم همینطور. به نظرتون تعداد خوبه؟ کمه. تازه من به اعتماد به نفس شما احترام میذارم، ولی به صداقت بقیه هم البته احترام میذارم. ما خیلی باید رازدار باشیم. وقتی خیلی رازدار نیستیم، یکی از برچسبایی که به ما میخوره اینه، میگه این جنبش رو نداره. دیدیم بعضی موقع میگیم همه مشکلات ما، البته از حاج آقا پنهان کردیم، ما به ایشون که بگیم که اصلا نمیشه جنب، زندگی رو به هم میریزه. بعضی موقع میبینیم مرد خانه روز به روز شکسته میشه، هی بار بر دوشش افزونتر میشه. وقتی میاد خونه یک لبخند ملیحی میزنه و میره. شما میگید چه خبر؟ هنوز سلامتیه. 40 سال خبرش سلامتیه، الحمدلله انشالله همیشه سلامت میشه. چرا نمیگه به خانومش؟ رازدار نیست، جنبشو نداره. بعد یه بار بنده خدا از راه اومده گفته امروز مثلا، حالا اگه یه بحث اقتصادی نکته، پس فردا تو اولین مهمونی با جناش گفته راستی شنیدم اینجوری شدی. بعد این خانوم شکایتش چیه؟ میره پلو مشاور. یه خواه این مرد ما هیچی نمیگه، نمیدونه. این مرد نشانه عقلشه که دیگه چیزی نمیگه. حالا تازه فقط اگه با جناق بفهمه خوبه. گاهی اوقات مینو مثلا عمه خانم زنگ میزنه میگه شنیدم مشکلی داشتی. آها، اونا یه شبکه ام با خودشون دارن که با لودر از روی ایشون رد میشن، یه شبکه ام، همه سوار اون لودرن. خب اینو نگاه کنیم. من دوست داشتم محسوسش رو رنگی کنم. رابطه عاطفی محسوس، دوست داریم همدیگر رو، ولی دوری و دوستی. شما میپذیرین از شوهرتون مثلا میگه ما خیلی اصلا ما با جناقا خیلی با هم اصلا با بقیه فهم کنیم، ولی بیشتر از این که یه بار در سال همدیگر ببینیم نمیتونیم. اون رابطه عاطفی محسوس نیست. رابطه عاطفی محسوس یعنی قابل توصیف باشه، قابل مشاهده باشه، گاهی لمس به موقع فرزند، یه دست سرش کشیدن، گاهی دستشو گرفتن و فشردن. یعنی من برنامه هام گاهی به خاطر تو تغییر میکنه، گاهی به خاطر تو تغییر میکنه. ما نمیخوایم بگیم الان همه تقصیرها با ماست، نه. ما وقتی در جمع مادران مینشینیم، سهم مادران را پررنگتر توصیف میکنیم. تمرکزمون رو سهم شما سلام. وقتی در جمع پدران می نشینیم یه جوری سخن بگیم که اونها سهم خودشون رو به خوبی بردارن. وقتی در بخش دانش آموزی سخن بگیم باید جوری سخن بگیم که دختران متوجه بشن که باید چقدر فعال عمل کنن در این زمینه ارتباطی. این حس رابطه محسوس فقط با وقت گذاری نیست. شوهر شما بگه من 20 ساله که از ساعت 4 دیگه خونه، ولی شما احساس فقر عاطفی میکنید. یکی از چیزایی که خانوما خیلی احساس میکنن فقر عاطفیه. میگه پیام محبت کافی دریافت نمیکنه. خب وقت شما که همسرشید وقتی میگید پیام عاطفی کافی دریافت نمیکنم، وقت دیگه گاهی دخترش چی بگه؟ اونم ممکنه همه حرفو بزنه. گاهی اوقات هم البته تفاوته، به دختر ابراز محبت میکنن، همسر رو ابراز محبت نمیکنن. ما نمیگیم فقط باید زمان گذروند، باید یه اتفاقات دیگری بیفته. حس رجحان یعنی چی؟ یعنی چیکار؟ چه اتفاقی بیفته؟ خب من الان میخوام ارزیابی کنم ببینم آیا اون رابطه عاطفی محسوسه حاصل شده یا نه.
حس رجحان فرزند تعیین کننده است. یعنی دوست داره با من باشه یا با خالش، دوست داره با من باشه یا با دوستش. این خلاف روال عادی بچه ها نیست که بالاخره به تدریج رابطه های جدیدی برقرار میکنن، ولی نهایتا از بودن با ما لذت میبره یا نه فراریه. جمله های از رو عصبانیت بچه ها رو ملاک نمیگیره. ما حالا یه روز عصبانی شده، مثلا ماکارونی قرار بوده درست کنین درست نکردین، میگه اصلا من دیگه میرم از این خونه، اینا رو ملاک نمیگیریم. در مجموع دوست داره با ما باشه، دوست داره با ما مسافرت بره، میگه مامان اگه عمو اینا بیان میام، اگه نه من اصلا نمیام، به بابا بگو. این یعنی حس رجحان نسبت به پدر وجود نداره. گاهی اوقات شما میگین خب الحمدلله یه خاله خوبی داره، عمش هم میتونه خوب باشه، گاهی اوقات یه عمه خوبی داره، میان با همدیگه تو اتاق مثلا ساعتها صحبت میکنن، بچه ها میگه من خیالم راحته. من نمیگم این چیز بدیه، اما این نشون میده که یا او یه مهارتی رو بلده که شما بلد نیستید، یا شما یه جایی رو خراب کردید که او خراب نکرده. و الا با خالش صحبت کنه و ناراحت نمیشه. خاله باید رازدار باشه، بنابراین بخش قابل توجهی از حرفا رو نمیتونه به شما بزنه، یا اگه به شما زد شما به هم ریختین که دیگه اون خاله از اعتبار میفته. شما باید تقویت کنید ارتباطتون رو. یه تحقیقی شده، تحقیق جالبه. بله بله وابستگی زیاد تعریف کنیم. در این حدی که میگین ایراد نداره، ولی اگر بیش از این باشه با میشود با یک مصاحبه بالینی تشخیص داد که آیا این وابستگی الان در واقع برای او ایجاد مشکل کرده یا نه. یعنی یه موقع مثلا شما میگید چه میدونم، مثلا میگید یه خواهری من دارم یا یه دختر خاله‌ای دارم، من هر مشکلی برام پیش میاد وقتی با او صحبت میکنم احساس آرامش میکنم، پس اگه مثلا یه هفته اون نباشه و من نتونم باهاش تماس بگیرم یا گفتگو کنم، این انگار یه عقده یه در گلوم. این در این حد ایراد نداره. ولی اگر یه نفری باشه شما بگید اگر مادر رو مثلا دو روز نبینه به گریه میفته، تمام زندگیش متوقف میشه، اینا میشه موردهای خاص. یعنی باید اینا مشاوره های خاص انجام بگیره، اون بچه مشخص رو از والدینش باید یه مشخصاتی گرفته بشه. ممکنه در حیطه به اصطلاح بعضی مشکلات وابستگی و دلبستگی باشه. این حالت به نظر میرسه که باید به صورت اختصاصی سوالات دیگری از شما پرسیده بشه، بعد تشخیص بدیم که آیا با به اصطلاح رفتار درمانی یا حساسیت زدایی منظم میتوانیم این رفتار را مدیریت کنیم یا نه. اگر نشد بعد باید تشخیص بدیم، بعد باید با خود بچه مشاوره کرد. ممکنه اینها اضطراب تعمیم یافته باشه، ممکنه نوعی از حالتهای وسواس فکری باشه، ممکنه نوعی هراس باشه. یعنی الان ما نمیتونیم برچسبی بزنیم. ما الان اگه در این حد باشه، مثلا هی هم تماس بگیره، هی هم مضطرب باشه، اینا احتمال وجود یک زمینه‌های اضطرابی هست که میشه یه مسیرهای دیگه حل کرد. خب این تحقیق رو خوندیم؟
اصول اثر بخش بودن یک گفتگو، سه تا اصله. این سه تا اصل رو یادداشت میکنیم. ما هممون میخوام گفتگوهامون اثر بخش باشه، مؤثر باشه، خوب باشه، تأثیرگذار باشه. یه وقت حرف نمیزنیم فکر میکنیم الان تأثیرگذارتریم، یه وقت حرف میزنیم خب، حالا میپرسیم، میگیم آقایون متخصصین، خانمای متخصصین، به نظر شما اصول اثر بخش بودن در ارتباط با فرزندان کدام هاست؟ سه تا اصل رو برای ما معرفی میکنن. سه تا اصل رو بخونیم و بنویسیم، بعد اگر توضیح لازم بود عرض می‌کنم. فکر بکنم این از اصلاییه که باید به دخترامون یاد بدیم برای ارتباط بهتر با شوهرانشون، برای ارتباط بهتر با بچه های خودشون، با نوهاتون. از اصلاییه که اگر بشود به شوهران یاد داد، کمک میکنه به عبور بهتر دختران و پسران در دوره نوجوانی. اونو با هم راجع معناش صحبت میکنیم. همدلی کنیم یعنی چی؟ خیلی مهمه. اجازه بدین این ستا رو بگیم بعد دخلت. همحسی، هم فهمی، اینا تعابیری که باید روش فکر کنیم. نتیجه همدلی چیه؟ خیلی مهمه. یه نفر اون همخوانی و تجانسو که گفتیم توضیح بده، ببینیم چی برداشت کردیم. اصل صداقت در روابط. این فیلم بازی نکنه. تا الان به اندازه کافی فیلم بازی کردیم. فیلم بازی نکنیم به معنای این است که الان من هر احساسی دارم بریزم رو داریه؟ نه. ولی آنچه که ابراز میکنم مطابق با واقعیت. ببین مثلا شما یه موقع میگی من الان از دیدن این کارنامه خیلی به هم ریختم، خیلی به هم ریختم، توش ناراحتم هستم، هست. من حالا اگه بگم خیلی هستم، من به تو افتخار میکنم، خب این معلومه دیگه. بعد حرفای بعدی خودم هم زیر سوال میبرم. من الان دیدن این کارنامه ناراحتم. اون استراب درونیم مدیریت شده ولی ناراحتیم رو بروز میده. ولی فکر میکنم حالا باید بعدا با هم صحبت کنیم. باش میذارم کنار میرم. با هم صحبت کنیم. مدل صحبت کنیممون اگر مدل تهدید یا وعده اتفاقات بعد باشه خوب نیست. ولی اینکه با هم صحبت میکنیم. یعنی چی کار میکنیم؟ مثلا الان اگه من به دخترم بگم که با هم صحبت میکنی به استراحت پیدا نمیکنه، چون میدونه معنای صحبت اینه که من میشینم این قسمتاشو بعضیاشو فسفوری میکنم، بعد میگم اینو بعد براش چیکار کنیم، اینجا چه کمکی از دست من برمیاد، اینجاش هم من کمکی از دستم برمیاد انجام نمیدم، خودت میدونی و معلمت. هم توجه به استقلال دوره نوجوانیش میکنم، هم شبکه حمایتیشو طراحی میکنم، هم به کمکاریهاش توجه میکنم و هم خوب کار کردناش رو تشویق میکنم. یعنی صحبت کنیم و خیلی راحت کارنامهش رو در اختیار میشه. بچه ها کارنامهاشون قایم میکنن، گاهی به ماما میگن به بابا نشون نده، به بابا میگن بازش نکن تا بیاری. اینا گاهی زمینه های استرابه، گاهی نه همیشه. همدلی چیه؟ اگر همدلی رخ داد فرد خصوصی ترین اسرارش رو بیان میکنه. شما گاهی اوقات بعضی از فامیلاتون هستن نمیدونید دست خودتون نیستا، حالا به تعبیر من دست خودتونه، ولی آدم آگاهانه این کار انجام، شما خیلی باشون راحتین، میگی شوهرم این کارو کرد، بچه‌م این کارو کرد، اینجوری کرد، ولی احساس آرامش داری. با شما همدلی میکنه، همراهی میکنه. یه بار توی یه جلسه بحثی داشتیم، یه خانمی بلند شد گفتش آقا من پدرم به رحمت خدا رفتن، هر کی زنگ میزد میگفت مرگ حقه، بالاخره یه روزی نمیدونم این شطور هر جا میره و از این حرف. گفت یه نفری زنگ زد دوستان، شروع کرد با من گریه کردن. او بهترین تماس تلفنی بود که با من گرفته شد. شما تو مجالسی که تشریف میبرید، مثلا ختم یا بزرگ داشته یک مصیبتی است، مثلا وقتی فرد رو در آغوش میگیرید باهاش گریه میکنید آرامش بخشه، این بهش میگه همدلی. ببین شما وقتی در آغوشش میگیرید باهاش گریه میکنید بهش نمیگید بله این شطوری که در خونه همه میخوابه و مثلا حالا این دفعه اومده، نمیگید که، یا مثلا میگید من خیلی خوشحال شدم چه اتفاق جالبی، نه در مقابلش می ایستم همدلی میکنم. یه خانومی گفتن که دخترم، حالا فکر کنم اینو توی مثال ها آوردم توی این پاورپوینت ها چون خیلی مثال جالبی بود، حتی خدا لطف کرد که حالا این مثال به این نتیجه خوب رسید. گفتش که دخترم هر موقع از مدرسه میاد گریه میکنه و از سرویس شکایت میکنه. گفت من همه اقداماتم انجام دادم، مثلا با مسئول مدرسه و سرویس اینا، ما شرایط رو نمیتونیم کاری بکنیم، شرایط اینجوریه و مشکل خاصی هم نی که مثلا بگیم یه آسیب جدی یا آزاری. گفتم خانم خب شما چی کار میکنی؟ گفت من همیشه این اقدامات عقلانی منطقی مثلا اینجوری انجام. گفتم یه پیشنهاد. گفت چیه؟ گفتم این دفعه بچه‌تون که اومد گریه کرد بغلش کنیم، قربون صدقش بریم. حالا اصرار ندیم گریه هم بکنیم باهاش، ولی اگه شد حالا بیا قطره اشکم بریزیم با باهاش. جلسه بعد من گفت خوب شد دیگه، مشکل نداره. گفتم حالا شما ولش نکن، بازم بالاخره یه خورده بغلش بگیر. همدلی، همدلی آرامش میده. همدلی با همسری که یک مشکل اقتصادی پیدا کرده، قاعدتاً شما گاهی اوقات میگید بابا من راهکار بهش دادم، راهکار نمیخواست، همدلی میخواست. تازه اگه راهکار من تحقیرآمیز نباشه، شما مثلا گریهتون گرفته از یه مهمونی اومدین بیرون، دور از جون شما چون فرهیختگان که اینجوری نمیشن، ولی مثلا اومدین بیرون گریهتون گرفته، میگه هم اول که میخواستیم بریم مثلا این دکمه لباسم افتاد، داری گریه میکنی. مثلا شوهر شما اگه بگی که با این لباسای مسخره که تو می‌پوشی 10 تا دکمه مثلا بهش آویزون کردی، این که همدلی نیست، شما لجتون میگیره. اگه سکوت کنه شما احساس می‌کنی با دیوار صحبت کردی، احساس خوبی نداری. اگر مسخره کنه، یعنی خانم‌ها واقعا بعضیشون بعد قبل از مهمونی و بعد مهمونی دارو مصرف می‌کنن، بازم فایده نداره. ولی اگه بگه فکر میکنم خیلی احساس بدی داشتی این دکمه افتادا، یعنی واقعا احساس کردی که یه کلماتی میگه که انگار شما را درک کرده، از نگاه شما دیده، شما احساس آرامش میکنی. تکالیف سومش هم نگفتم دیگه، سومش نگفتم چون دیگه دیدم زمانمون گذشت. تکالیف، تکلیف یک، تا به اکنون هر مقدار امر و نهی نسبت به فرزندان و همسر داشته این، تا جلسه بعد، فکر کنم حد اکثر 2 هفته دیگه باشه، حالا تاریخی که من یادمه، تا جلسه بعد نصف شود. هفته دیگه است، خیلی خوب، یه هفته دیگه دندون رو جگر بگذاریم. نصف، اصلا من نمیخوام زندگی زیر و رو بشه ها، میشه البته به لطف صاحب زمان زیر و رو میشود، ولی نصف بشه. یعنی شما بهش میخواید بگیم مانتوت افتاده، شلوارت هم اینجوری اینجاست، کیفت هم ور نداشتی، نگین دیگه، نه الان یه هفته اگر تعطیل نکردن دیگه، واقعا یک هفته شما میخواین همراه این همه انرژی مثبت الان تو این جلسه با هم دریافت کردیم. اگه مجبور بودی، همینو دارم مثال میزنم، یه انتخاب کنید، یا شلوارشو بگین، یا غذاشو بگین، یا کیفشو، این که چی کار میخواین بکنین الان من توصیه نمیکنم. البته از نظر من خیلی اشکال نداره اگه شلوارش افتاده باشه صبح برداره بره، ولی حالا هر روز خونه شما مهمون میاد، الان توی یه هفته لطفا مهمون نیاد خونه شما. خب پس نصف بشه. به شوهر مثال میخوام، آخه زندگی همه جوره خوب بشه انشاءالله، به شوهر شما میگین اینو نداریم، اینو نداریم، اینو نداریم، بعد میگه خب آقا اینا وقتی نداری خب نباید بگم. پیشنهاد، چون اینجا الان جلسه خانواده درمانی نداریم که، ولی پیشنهاده، شما امر و نهی به شوهر را نصف کنید، اولویت داراشو بگید، و اگر بنا بود انتخاب بکنید بین خریدن کاهو یا تعویض کتش که این کت مثلا بهت نمیاد، کتشو نگید، بگید کاهو رو بخره، کاهو واقعا لازم دارید، اگه نه امرو 20 سالات غذا بخوریم کتشو عوض کنه. امر و نهیه، ما اصلا لحن گفتاریمون، بعضیامون هممون نیستیم، ولی بعضیامون اصلا از فاخر و این حرفا خیلی فاصله داره. امر و نهی نصف بشه، یک. کار دوم، نه دیگه رو مقوا می نویسم مثلا، نه تا حالا زنگ می زدم بهت می گفتم کاهو بخر، حالا برات اسمس می زنم، یا روش سومی که تو تلگرام عکسشو میفرستم. نکنی، نصف کنی، ولی چه کار سختیه، مثل این که نصفش، نه خرید منزلی که خودشون خودکار انجام میدهن. پس این نوجوانتون رو بد تربیت کردیم. خریدی که بر عهده خودشونه و انجام میدن به طور معمول، اگر انجام نداده بودند، شما به عنوان یه دونه امر و نهی از بین دوتا که میخواید انتخاب کنیم، مثلا شما میگین که من امروز نزدم گفتم دیروز یادتون رفته بود خرید منزل، خواستم یادآوری کنم، این میشه یه دونه، ولی دیگه راجع به لباسش که یا کفششو که تو جا کفشی نذاشته صحبت نکنیم، یه دونه. از هر 5 تا 6 تا خواسته نصفشو بگین. ضمن این که اگه دوست داشتین جلسه بعد یادم بندازین این مشکل خرید خانه و امر و نهی به شوهر را یه طرحی براتون میدم که انشاءالله هم لذت شما بیشتر بشه از دیدار همسر گرامی وقتی چیزی خریده، هم لذت ایشون. آخه گاهی اوقات امر و نهی به اینجا خلاصه نمیشه. چرا این پرتقال خریدی؟ مگه بهت نگفتم از اون سی بالایی ها وردار، از این پایینی ها ورداری؟ ما میگیم همه رو نصف کنی، نصف. خب کار دوم، اجازه بدید، اجازه بدید من این عرضم تموم شد. کار دوم این که همدلی با فرزندان را تمرین کنیم. به چه صورت؟ میخوایم اگه اونایی که دوست داشتن با شوهراشون هم تمرین کنن اشکال نداره. اولا کسی از محتوای جلسه چیزی فعلا نگه ها، که مثلا شوهر شما بگه ها امروز داری رو من پیاده میکنی، مثلا اینو نگه. همدلی رو تمرین کنیم یعنی چی؟ یعنی همین مثالی که گفتم، شوهر شما میاد یه مشکلی داره تعریف میکنه، من الان راهکارهای همدلی، جملات همدلی اینا رو که برای شما نگفتم، شما فکر کن من چی بگم همدلیه؟ همدلی قضاوت نداره، توصیه و راهنمایی کردن نداره، تایید و تکذیب کردن هم نداره. من نه بهش میگم خوب کردی چک تو دادی به اون، نه بهش میگم من که گفته بودم چک تو نده، نه تایید نه تکذیب، همدلی. من از این موقعیت ناراحتم، از این موقعیت خوشحالم، باهاش همدلی میکنم. او ناراحته، من باهاش حالت غم میگیرم، خوشحاله باهاش حالت خوشحالی میگیرم. اگر فکر کردین لازم حتما صحبتی بکنین، یه هفته دندون وجوگر بزنین، هیچی نگین، بعد با هم هماهنگ میکنیم که چی بگیم دیگه. این تکلیف دوم. تکلیف سوم، این تکلیف سوم رو لطفاً به شکل مکتوب جلسه بعد وقتی تشریف آوردین دم در تحویل بدین که من اومدم اینجا با کاغذهای شما بیام. مثال هایی از تلاش برای فرهیخته شدن در محیط خانواده، برای فرهیخته شدن در محیط خانواده که در هفته جاری انجام می دهید. مثلا شما میگید که ما هر هفته فلانی ها رو میدیدیم، این هفته به خاطر اینکه من احساس کردم اینا در حیطه نیستن که ما را به سمت فرهیختگی ببرن، مثلا ارتباطمون رو این هفته کم کردیم. ببینیم توی یه هفته چقدر اقدام میشه انجام داد. من فکر میکنم خیلی کارا میتونیم بکنیم، منتها مخصوصا مثال میزنم که خودتون از خلاقیتتون استفاده کنید. ببینید کدوم برنامه ها تو زندگیتون کم و زیاد بشه، فرهیختگی شما تحت تاثیر قرار میگیره. سه تا تکلیف ساده. خب یه سوالی داشتن بفرمایید، چون دیر بشه. هر دو کلن امر و نهی، بکن نکن. میخواید بهش بگید ریاضی تو انجام بده، زیستت هم جامونده. یکیش قلب قوی. وقتی خودشون هم سوال میپرسن، شما لطفاً هر چی میخوان بگین نصف کنین. قرار شد راجع به خرید خانه، یکی از جمله هایی که لطفاً شما استفاده بکنید اثرشو جلسه بعد به ما بگید اینه، بگین بر اساس روالی که خودتون دارین هر چی صلاح میدونین بگید. مثال زدم تو نوع ارتباطات، تو نوع سخن گفتن، تو میزان استفاده از کتاب، رسانه. توجه مثبت نامشروط، عنوانشو خواستیم بنویسیم بعد جلسه بعد با هم صحبت میکنیم. خیلی ممنونم از توجه خوبتون، انشالله که در جلسه بعد هم همه به موقع تشریف بیارن، فعال آماده بیان خلاصه مطالب مهم این جلسه باشی. تقدیم محضر مقدس ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، سه صلوات تقدیم بفرمایید. الله اللهم صل